أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب ما تو جلسه قبل عرض کردیم که روایت هایی که در اونها زکات با حرف جر فی متعدی شده، اگر مجرور به فی عین ذکوی باشه ما میتونیم به یه نحوی تعلق حق به عین رو اثبات کنیم، ولی نوعاً مجرورش عین ذکوی نیست و اگر هم عین ذکوی باشه به منفیش به معنی درباره هست. یعنی اگر اون زکاتی که تعیین شده زکاتی باشه که بتواند در او باشه، مثلا فی اربعین شاتن شاتون، اینجا خب اون شاتی که در این اربعین شاته لازم نیست حتما در اون باشه، اون ممکنه از خارج اون داده بشه. اگر یه تعبیری باشه که مجرور به فیش عین ذکوی باشه، اون مال ذکوی مقدار زکاتی هم که تعیین کرده باشه ظهور داشته باشه که جزء این هست، این رو تعلق زکات به عین رو میشه باشه اثبات کرد. حالا به نحو حقه، به نحو ملکه، اونا بحثی که بعدا باید مطرح کرد و این همین جهت باعث میشه که روایت هایی که فی درش مطرح باشه این نشه بهش تمسک کرد. بعضی هاشون اشکال سر این هست که مجرور به فی عین ذکوی نیست، ان الله جعل فی اموال الاغنیا ارزاق الفقرا، اموال الاغنیا توش نخوابیده که اعیان ذکویه. بعضی هاشون اونی که مال یعنی به عنوان زکات در عین ذکوی قرار داده شده اون ظهور در این نداره که قسمتی از او رو قرار داده، مثل فی خمسن من الابله شاتون فی اربعین شاتن شاتون، با توضیحاتی که عرض کردم یه موارد خیلی اندکی میمونه که میشه تمسک کرد. من یه مورد دیگه هم داشتم بحث حاجوها رو مطالعه میکردم، به یه مورد دیگه هم برخورد کردم، این مورد رو هم عرض کنم. دوستانی که در کلاس راهنما هستن این بحث رو کار کنن که آیا مواردی که فی به کار رفته و کار با فی متعدی شده ما موارد دیگری داریم شبیه این مورد یا نداریم. حالا من بعد میخوام میبینم اول اینه چجوری کار میکنن رفقا. یکی از نکات اینه که به دست آوردن مطلب به چه شکلی این آقای نخواهی اونجا داره میخنده که از کنم خدمت شما لبخنده ایشونی هست که داره تو ذهنش فکر میکنه چجوری جستجو کنه چجوری و چجوری تلفیق کنه. از کنم تو نحوه جستجو کردن ها و نحوه گشتن ها و امثال اینا تو برنامه کامپیوتری و برنامه نرم افزاری خودش یه فوتوفنی داره و یه سری نیازمند به یک جفر و سلابی هست که آدم بدونه چه شکلی مطلب رو پیدا کنه. اون روایت، این روایت صحیحه بریده ابن معاویت الاجلی هست که این صحیحه برید ابن معاویت الاجلی در بحث این که آیا نحوه تعلق به نحوه اشاعه هست، بعضی دلیل بر به نحوه اشاعه گرفتن، بعضی دلیل بر عدم گرفتن، اونا رو بحثش رو بعدا مفصل در اون موردا بحثش میکنیم. حالا اون تیکهی که ما الان مد نظرمون هست اون قسمت دیگرش هست. عرض کنم خدمت شما این روایت برای اصل تعلق زکات به عین رو میخواییم بهش استدلال کنیم. به این روایت از آدرسش اینجور که پاورگی داده در ما جامع الاحادیث هم دارم ازش میخونم، جامع الاحادیث شیعه جلد 9 صفحه 327 خب روایت این هست: علی بن ابراهیم عن ابیه عن حماد بن عیسی عن حریر عن برید بن معاویه قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول بعث امیر المؤمنین علیه السلام مصدقا من الکوفته الی بادیتها. یک سایی رو حضرت به بادیه کوفه فرستاد برای جمع‌آوری زکات. فقال له یا عبدالله انطلق و علیک به تقوی الله وحده لا شریک له. حالا من این روایت رو خواستم یه روایت دیگر امروز بخونم به عنوان روایت روز چهارشنبه، ولی خب همین روایت کامل میخونم به عنوان روایت چهارشنبه باشه، اون روایت میدن انشاءالله هفته بعد. بعث امیر المؤمنین علیه السلام مصدقا من الکوفه لا بادیتها. فقال له یا عبدالله انطلق و علیک به تقوی الله وحده لا شریک له و لا تؤثرن دنیاک علی آخرتک. اون کسایی که با مال سر و کار دارن خیلی نیاز به موعظه دارن. و کن این رو یه موقعی شاید بر خود نقل کردم بازم تکرار کنم بد نیست. کسی حاج آقا از قول کسی نقل میکردن، کسی وارد میشه بر مرحوم استاد عبدالمجید گروسی، میگه اومدی خلاصه ای شما رو منقص کردی. حالا یه قدر تعبیراتش مال منه. خلاصه داشتم با یارو صحبت میکردم، میگه مرادش از یارو نفس بوده، بهش گفتم که اگر 10 تومن بهت بدن حاضری که شهادت دروغ بدی؟ گفت نه حاضر نیستم. گفتم 50 تومن بدن حاضری شهادت دروغ بدی؟ گفت نه حاضر نیستم. 100 تومن بدی بدم بهت حاضری شهادت دروغ بدی؟ گفت نه. همینجور اون موقعی که این بنده خدا رسیده بوده به 1000 تومن رسیده بود یا 10000 تومن، گفت بهش گفته بودم که حاضری شهادت دروغ بدی؟ رفته بود جواب بیاره. اگه مثلا میگفت حاضرم چه میکنم و اینجوری. بالاخره مال دیگه، گفت جون نیست که آدم میتونه راحت بده، ماله شیرینه. عرض کنم خدمت شما، یه امام علیه السلام وقتی این مصدق رو میفرستن اول این مقدر موعظش میکنن، لا تقفلن دنیا که علا آخرتک و کن حافظن لما اعتمنتو که علی حافظ اون چیزی باشه که من امین قرار دادم تو رو، راعیم لحق الله فی حتی تأتی نادی بنی فلان. نادی یعنی مجتمع. الان ناتو ادبیات امروز به سالن‌ها میگن نادی، سالن فوتبال اینا میگن نادی لعب، ورزشگاه اینا نادی به معنی مجتمع قوم هست. حتی تأتی نادی بنی فلان فیضا قدمت فندل به ما اهم من غیر انتو خالت عبیات هم. برو چادر قید زنی تو خونه هاشون، چادر نزن کنار چشمه‌ای، کنار چیزی که مزاحم اونا نباشه. ثم انظر الیهم به سکینت و وقار حتی تقوم بینهم. یعنی بدوی و عجله کنی خیال کنن اومده مثلا جنگ بکنه و همسایه، با اون نه، آرامش باش که احساس ترس نکنن. فتسلم علیهم ثم قل لهم یا عباد الله ارسلنی الیکم ولی الله لآخذ منکم حق الله فی اموالکم. فهل اینا حق الله فی اموالکم؟ این خب از مواردی هست که دلیل نیست که عرض کردم. فهل لله فی اموالکم حق فتعدوه الی ولیه فإن قال لك قائل لا فلا تراجعه فإن انعم لك منهم منعم. اگر گفتن بله ما حق داریم، فانطلق معه من غیر ان تخیفه، باش برو ولی برخوردش برخورد خوفانگیز نباشه. او تعده چیز وعد و وعید، تعده یعنی وعید، وعده ام وعده خیر و شر، او تعده الا خیره، وعده شر ندید، وعد باشه وعید نباشه. فاذا اتیت ماله فلا تدخله الا باذنه فان اکثر قله. این اتیت ماله ظاهرا اشاره به انعامه که نوعا اون اکثر اموال العرب الابل یا اکثر اموال بادیه عرب انعام، تعبیرات مختلفه، بعضی هم میگه ابل هست بعضی هم میگه انعام هست، این مراد از مال اون انعام و اینها هست. فلا تدخله الا به اذنه فان اکثره له. یک استدلال این هست که این ازش استفاده میشه که اقلش برای اون نیست. این یک استدلال. این استدلال حالا آیا این دلالت بر ملکیت میکنه یا نمیکنه اون بعد بحث میکنه. این تیکه که الان مورد بحث هست دلالت بر اصل حق داشتنشه، این ازش استفاده میشه. اقل این قسمتی از مال، اقل این مال برای اون نیست. خب برای اون نیست یعنی برای فقراست دیگه، برای مستحقین زکات هست. فقل لو یا عبدالله اتأذن لی فی دخول مالک. فإن اون حالا من یه استدلال، استدلالی که الان میخوام بشه استدلال من این نیست، استدلال دیگه است. فقل لو یا عبدالله اتأذن لی فی دخول مالک فإن اذن لک فلا تدخله دخول مسلطن علیه فی. باز امام هی تأکید میکنه، تأکید به تأکید که حواست باشه این بند خدا رو نترس از تو. فلا تدخل دخول متسلط علیه فی ولا انف به، نمیدونم انف به باید بخونیم ولا انف به باید بخونیم، انف و انفن به باید بخونیم. من دخوله چون من انف نمیدونم چجوری باید اعراب شد، چند جور میشه خوند، حالا اونو به هر حال مجموع محصیب این است که با به اصطلاح عدم رضایت نباشه، با رضایت او باشه. فست المال صدعین ثم خیر و ای صدعین شا. مال رو این حیوانات دو قسمت کن، هر کدومش رو چیز کرد بگو این حق خدا تو این، یک شو انتخاب کن، هر کدوم انتخاب کرد فایهما اختاره فلا تعرض له ثم سئل باقی صدعین ثم خیر و فایهما اختاره فلا تعرض له فلا تزال کذالک حتی یبقی ما فیه وفاء لحق الله تبارک تعالی فی ماله فاذا بقی ذالک فقبض حق الله من فإن استقالت فعقل و ثم مخلوط هما بسن مثل لذی سنت اولا حتی تأخذ حق الله فی ماله. ظاهرن این فی ماله همون فیضا اتیت ماله هست، من استدلالم به این حق الله فی ماله هست، حتی تأخذ حق الله فی ماله، حق اللهی که در این مالش هست او رو ازش اخذ کنی. اذا اتیت ماله، اینا به نظر میرسه به یک معنا هست و مراد از مال همون عین ذکبیه. میگه که به این نحو شما متعین کن حق الله رو و از او این حق الله رو ازش قبض کن. من تصور میکنم بشه به این حتی تأخذ حق الله فی ماله تمسک کرد که نه، حق الله فی ماله این اصلا میگه که این حق الله فی ماله ظاهره شده که حق اللهی که در مالش هست به این وسیله بگیری. حالا مش خیلی مهم نیست که حالا مال رو شد خصوص شطور رو نه، انعام مراد هست. فیضا اتایت ماله اون چیزی هست که شما پیشش میرید امثال اینها. نه کشاورزی ها این که دو قسمت کن، کشاورزی خود درخت که مال نیست، محصوله. نه اتایت ماله مراد حالا اونم باشه خیلی مهم نیست، اون خیلی دخالت در استدلال ما نداره، اونش خیلی مهم نیست. ما حق الله فی ماله مراد این هست که اون چیزی که قسمتی از او ملک فقراست، یعنی اون عین ذکبیه دیگه. فا این اکثره له، این به این ماله میخوره، این معنی شده که اون مال مراد عین ذکبیه دیگه. من حتی تأخذ حق الله فی ماله بهش میخوام توسط کنم. این دوتا نکته داره، یکی این که هم مطلبی که تو جلسه قبل عرض کردم که زکات حق الله، زکات حق الله، یعنی اون نکته‌ای که میگفتم ممکنه علت ترجیح زکات بر سایر دویون اگر هم اثبات بشه سغرویان، به خاطر این که حق الله حقان یغضا هست، اون ممکن علتش این باشه. اون اکثر تو روایات استفاده میشه، یکی از روایاتش همینه. نکته دیگه خود اون فیماله که عرض کردن، از اون فیماله هم میشه استدلال کرد به این مطلب. فاذا قبضته فلا توکل به الا ناصحا شفیقا امینا حفیظا غیر مؤنف لشیء منها تا آخر روایت. حالا روایت خیلی مفصل هست که دیگه بقیه روایت رو تا همینجا کافیه. خب چی؟ نه خصوص ابل نمیخوام بگم، بله مراد حیواناته و مراد به اصطلاح لبنه هم هستش. کجا؟ یه خط فیضا این حجر با رسولی که فهمه داره یه الله علمه ناقه دمیر بذاره اونه نه، اونجا کلمه ناقه داره.
غیر مؤنفن هم دلیل بایدش
هم حیوان اینه. آره این درسته، غیر میگه که این وقتی این حیوان رو گرفتید حیوان رو زور نکن، حیوان رو با آرامش بیار و امثال اینها. این هم درسته، غیر مؤنفن. این مراد از مال در اینجا انعامه، حالا خصوص ابل باشه یا مطلق انعام باشه، این مراد این از مواردی هست که جد معیدات این مطلب هست که مال گاهی با در انعام به کار برده میشه. امثال این این روایت. خب عرض کنم خدمت شما استدلالاتی که صاحب مدارک فرموده بودن بر اینکه زکات به این تعلق میگیره و ذمه محض نیست، اون استدلالات رو دنبال میکردیم. چند تا تالی فاسد ایشون ذکر کرده بوده، تالی فاسد عرض کنم خدمت شما، دو تا تالی فاسد عرض کردیم. تالی فاسد سوم این هست که اگر زکات در ذمه باشد با تلف برخی از نصاب یا یا تمام آن نباید برخی از زکات یا تمام آن از بین برود. این هم به عنوان تعریف فاسد. این تعریف فاسد اول باید دید که آیا اصل این مطلب درست هست، از کردن بطلان تالی درست هست یا نیست، آیا با تلف مال زکات از بین میره یا از بین نمیره، و این شکلی. خب این رو خب تو روایات مفصلی ما داریم در این مورد که اگر مال زکوی تلف شد، مال زکوی تلف شد حکمش چیه؟ این روایات 12740، اون چیزی که مجموعاً از روایات استفاده میشه قدر مسلم در جایی که مالک دسترسی به مستحق نداره و عزل کرده باشه مقدار زکات رو و در حفظ اون مقدار هم مسامحه نکرده باشه، این مقدارش مسلم هست که ضامن نیست. اما اینکه عزل نکرده باشه همینجوری نگه داشته باشه، اون ازش چیزی استفاده نمیشه. بنابراین بطلان تالی معلوم نیست خلاصه کلام، چون اگر عزل شده باشه به اصطلاح اون مال با عزل تعین پیدا میکنه زکات در او. اگر عزل نکرده باشه زکات تلف شد ضامنه. این که بدون عزل، بحث ما این هست، بدون عزل اگر زکات تلف شد میگید ضامن نیست، نه، زکات ضامن هست. و عرض کنم، نه معذرت میخوام، درسته استدلال معناش اینه که اگر عزل نکرده باشه تلفیه بشه تیز میشه، به اصطلاح قسمتی از زکات استدلال چی بود یه بار برگردم ببینیم اثبات میشه یا نفت میشه.
یه چیزی میشه
شما هم که از من مانت دارید، من این مقدارم نمیدونستم. اگر قسمتی از نصاب یا تمامان از بین برون، بنابر قول به ذمه نباید از زکات از بین برون یا به نسبت کم شود. اگر حالا فرض کنید اگر تمام زکات از بین بره، نباید در حالی که قطعا با تلف تمام یا جزی از نصاب تمام یا جزی از زکات کاسته میگردد. اگر تمام زکات، خب نه این استدلال تام نیست، اگر تمام زکات تلف بشود،
تمام مال زکوی
تلف بشه، اگر عزل کرده باشه زکات ثابته، ولی اگر عزل نکرده باشه از زباد استفاده میشه ضامنه، ضامن هست. این عرض کنم خدمت شما، اگر تمام چی شد، اگر زکات در ذمه باشد با تلف تمام آن نباید برخی از آن یا تمام آن از بین برود. نه خب از بینم نمیره، در حالی که ایشون میگه که با تلف تمام مال زکات باید، این خودش دلیل است بر که به مال تعلق نگرفته، برعکسه. به هر حال اون چیزی که ما دلیل داریم این هست که اگر عزل کرده باشه، من روایتش میخونم 12740، خب فر رجل یکون له ابنون او بقرون او غنمون او صحیح هست ابن ابی عمیر از بعض اصحابنا عن ابی عبدالله علیه السلام فر رجل یکون لهو ابلون او بقرون او غنمون او متاعون فیقول علیه الهول فیموت الابل و البقر و الغنم و یحترق المتاع قال لیس علیه شیعون. خب این یکی، این به طور مطلق گفته لیس علیه شیعون. روایته که فرد روشنش این هست که عرض کنم خدمت شما تهاون نکرده باشه. یه روایت بعدی هست بحث تهاون رو مطرح میکنه.
بعد از سال زکریا
نه یهول علیه الهول دیگه، بعد از بال زکریا یهول علیه الهول دیگه، قبل و بعد. فر رجل یکون لهو ابلون او بقرون او غنمون او متاعون فیهول علیه الهول بعد از هول هول فیموت الابل و البقر و الغنم و یحترق المتاع قال لیس علیه شیعون. حالا صبر کنید صحبت میکنم. این روایت مطلقه، این روایت مطلقه، ولی ممکنه بگیم از این روایت جمعش با روایت هایی که عزل رو شرط میدونه این هست که بگیم مراد صورتی هست که عزل کرد. حالا این رو یکی از بحثاش این هست که این روایت رو با روایت دیگه چجور جمع باید کرد. اگر جمع بین این روایات رو بگیم در صورت عزل کردن زمان از بین می رود، اون ما در این صورت عرض کردم. زید نفسی فی اصلی نبی عبدالله علیه السلام فی الرجل یکون و لحول ابل و البقر و الغنم و المتا و یحول علیه الهول فیموت الابل و البقر و یحترق المتا فقال امکان حال علیه الهول و تهاون فی اخراج زکاتهی فهو ضامن للزکات. این اخراج زکات ولو به عزل فهو ضامن للزکات و علیه زکات ذلک و این کان قبل ان یهول علیه الهول فلا چی علیه. قبل از هول که چی، بعد از هول هم باید اگر میتونسته تهاون. یه موقعی هست که نه هنوز سال رسیده ولی تهاون نکرده، همون مثلا روز اولی که گذشته اومد میخواست اینا رو جدا کنه و اینها بلا فاصله زکات از بین رفته، اون به اصطلاح در اخراج زکات اگر تهاون نکرده باشه در اون صورت ضامن نیست، ولی اگر تهاون کرده باشه ضامنه. یکی عمده روایات، روایات 13281 به بعده، 13281 اذا اخرج الرجل از زکات من ماله ثم سماها لقوم فضاعت او ارسل بها الیهم فضاعت فلا شیء علیه. این مفهوم داره، در مقام مفهومه، میگه که اگر شخص زکات رو از مالش خارج کرده باشه ثم سما حال قوم فضاعت او ارسل بها الیهم فضاعت فلا شیء علیه. این حالا این ازش استفاده میشه که حتی لازم هست که مالک رو هم برش تعیین کرده باشه، نفس عزل کفایت نمی کنه، باید مالک هم. حالا روایت دیگه ازش تقریبا روشن هست که نیازی نیست که مالک رو تعیین کرده باشه. خب اون قسمتش رو شاید هم برای استحباب بکنیم که مستحب هست که مالک رو هم تعیین کرده باشه، ولی این که عرض کردم یه روایت این هست که روایت عبید بن زراره عربی عبدالله علیه السلام انهو قال اذا اخرج ما من ماله فذهبت ولم یسم مال احدن فقط برمنا. اگر عزل کرده باشه ولی هنوز نگفت مال کیه، اون ضامنه، ضامن نیست دیگه. خب از هر دو اینها این مقدار استفاده میشه که اگر عزل نکرده باشه و مال تلف بشه ضامنه، عزل نکرده باشه اون ضامنه. خب یه روایت دیگه هم این هست، اندجلن اندراره اندجلن بعث الیه اخون له زکاته لیقسمها فضاء فقال لیس علی الرسول ولا علی المؤدیه زمان. تازه به یه کسی که اون رو تقسیم کنه، اون رسولی که قرار بوده اون زکات رو تقسیم کنه، مال رو دستش تلف شده. امام علیه السلام میفرماید که ضامن نیست. خب خود همین که مال رو بعث میکنه خودش یک نوع در واقع اخراج دیگه. قول تو فإنه لم یجد لها اهلا ففسدت و تغیرت ایز منها قال لا ولكن ان عرف لها اهلا فعتبت او فسدت فهو لها ضامن حتی یخرجها. میگه اگر اهلی براش سراغ داره، یه موقع اصلا اهل سراغ نداره، میگه اگر اهلی براش سراغ داره، این میدونه که این یک اهلی داره، فعتبت او فسدت فهو لها ضامن حتی یخرجها. اگر عزل نکرده باشه در حالی که اهل براش میشناسه، این ضامنه. این قدر مسلم اینه که در جایی که اهلی برای زکات میشناسه و میدونه که مستحق داره، این باید عزل کرده باشه. و بدون عزل، اگر عزل نکرده باشه در مالش وجود داشته باشه، ضامنه. حالا اونشو قدر مسلم، حالا اون اگر اهل نداشته باشه از لازم نیست، مفهوم داره. ولی در جایی که اهل نداشته باشه، در جایی که اهل داشته باشه باید اخراج کنه، باید اخراج کنه. این معناش اینه که پس بنابراین لااقل در جایی که براش اهل وجود داشته باشه اخراج لازمه. و بدون اخراج به هر حال چیزی نیست. خب بنابراین اصل این که این صغرایی که یعنی این بطلان تالی، نه بطلان تالی اینجا درست نیست بگیم که تالی باطل فالمقدم و مثله. این اصل بطلان تالی از روایت استفاده میشه که درست نیست. از کنم خدمت شما این بحثا، یعنی خلاصه اصل بطلان تالی وابسته به این هست که ما این روایاتی که لزوم عزل ازش استفاده میشه این روایات رو چجوری جمع کنیم. یه روایاتی هست که اون رو باید کلن وارد بحث جمعش بشیم، که حالا دیگه من وارد اون بحثش نمیشم. اجمالا میخوام عرض کنم اگر ما در جمع بین این روایات به این نتیجه برسیم که بدون عزل، حالا یا مطلقا یا در بعدی صبر، زمان با طرف این زمان هست، اون معنیش دیگه بطلان تالی وجود نداره. بنابراین این در مورد بطلان تالی ما دلیل نداریم. خب حاج آقا رو بحث بطلان تالی اصلا وارد بحث نشدن. بحثشون این هست که این ملازمه وجود نداره، ملازمه وجود نداره. ایشون میفرمایند که بعضی وقتا ممکنه به ذمه تعلق گرفته باشه، ولی چیزی که به ذمه تعلق گرفته باشه در صورتی باشه که تا وقتی که عین موجوده. اگر عین موجود نباشه اون تعلق به ذمه دیگه. ایشون تشبیه میکنن، میگن که کسی که شوهر باید به اصطلاح زن واجب نفقش هست، زن تا وقتی که وجود داره نفقه او به عهده شوهر هست. اگر زن از دنیا رفت دیگه که نفقهش که دیگه واجب نیست. اینم مال هم ممکنه اینجور باشه، تا وقتی که موجود باشه شخص موظف باشه که اون مسئولیتش به عهده او باشه، یعنی پرداخت زکاتش به گردنش باشه. ولی مال اگه از بین رفت دیگه پرداخت زکات نداشته باشه. این منافات با اینه، یعنی ملازمه بین این که اگر مال از بین برود لازم نباشد بدهه و این که بر ذمه‌اش نباشه نیست. ممکنه مالی بر ذمه من باشد مادام کون اصل المال موجودن. اگر مال از بین رفت دیگه به گردن من نباشد، گردن من ساقط باشه. یعنی شرط بقای مال در ذمه این باشه که اون مال موجود باشه، اصل مال موجود باشه و ممکنه تعلق به ذمه داشته باشه. این منافاتی با تعلق به ذمه نداره. خب مثلا روسی هم هست.
خب
بله؟ نه حالا اون فرض کنید عدم تفرید، مثلا فرض کنید عدم تفرید، حالا عرض کردن یه بحث اصلا اینجا هست که در چه صورت زمان هست زمان نیست. اون بحثا رو باید جمع بین روایات رو دید چه شکلی ما جمعه. و حتی ممکنه در فرض تفرید هم ما قائل بشیم، یک کسی قائل بشه که حتی در فرض تفرید هم دیگه زمان نیست، زمان نیست. اگه کسی اون عرض کردم این که آیا زمان هست یا زمان نیست وابسته به نحوه جمع اون روایاته. بعضی روایات ها تفریط رو مطرح کرده، بعضی روایات ها تفریط رو مطرح نکرده. اونا رو جمع بین روایات ها چیکار میکنیم؟ اون یه بحث دیگه است. اون مفروض رو این گرفته که اگر مال تلف بشود زمانی نیست. حالا در فرض عدم تفریط زمان نیست یا در حتی در فرد تفرید هم زمان نیست. اون بسته داره که چجوری اون نه در فرد عدم تفرید هم باشه کفایت میکنه. یعنی برای او کافی هست همین که در فرد عدم تفرید زمان نیاد. چنه لازمه این که مال در ذمه باشه اینه که اگر اون مال تلف بشه زمان نیاد، به اصطلاح زمان بیاد. بیاد چون مال در ذمه است، متعلقش عین نیست که وقتی عین تلف شد مال هم تلف بشه. آجاها میفهمند که نه، ممکنه به ذمه تعلق بگیره ولی شرط بقای مال در ذمه بقال عین باشه. شرط بقاء المال فی الذمه بقاء العین باشه. اون مثال همسر و اینها رو از این جهت تشبیه میکنن. خب اصلا درسته، بحثی هم نیست. بحث نقض بعدی که ایشون ذکر کرده این هست، میگه اگر زکات متعلق به ذمه باشد، اگر مالک عین زکوی را به فروشنده بفروشد، سایی نمیتواند از مشتری زکات را مطالبه کند، در حالی که بی تردید سائی می تواند تتبع عین کرده زکات آن را از مشتری بخواهد. خب این اگر ایشون میگه اگر زکات متعلق به عین باشه، به ذمه باشه، خب مربوط اگر اینو بفروشه از روایات استفاده میشه که این معامله صحیح هست و سایی میتونه بره زکات رو از مشتری بگیره. این که زکات رو میتونه از مشتری بگیره، این رو دلیل قرار دادن که زکات به عین تعلق میگیره. عین که موجود هست، بنابراین زکات تعلق به ذمه، بگیم این دلیل بر این هست که زکات به ذمه تعلق نداره. ها شما اینجا میفهمید نه، ممکنه اولا اصل این مطلب که آیا میتواند از مشتری بگیره، این مسلمه، روایت هم داره، روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله که تو بحث حاجه هم به این روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله مفصل وارد بحث شدن، اون روایت رو بخونم. در این که میتواند از مشتری بگیرد مسلمه. صحیحه عبدالرحمن بن ابی عبدالله این هست: قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل لم یذکر بله و شاته او آمین فباها الا من اشتراها ان یذکیه لما مزا. قال نه، تو اخذ و زکاتو ها، از مشتری سایی میاد زکات رو میگیره و یتب و به حل بائع، بائع میره یتب به حل بائع او، یا یتب و به حل بائع، مشتری زکات رو میده، میره این زکات رو از بائع میگیره. پس بنابراین سایی از مشتری زکات رو میتونه بگیره. یه زکات از مشتری بگیریم معنیش اینه که تعلق به ذمه بایه نگرفته. اگه تعلق به ذمه بایه گرفته باشه باید بره از بایه بگیره. مشتری مثلا چی کار است؟ به ذمه بایه تعلق گرفته. خب او یعدی زکات و حل بایه، این عرض کنم خدمت شما. نکته ای که اینجا هست، یه بحث مفصلی حالا وقت گذشته، اینو ملاحظه بفرمایید، در این که می شود زکات رو از مشتری مطالبه کرد بحثی نیست. این روایت صریحه در این است که مشتری، و همین رو هم به عنوان نقض ذکر کردن که اگر زکات متعلق به ذمه باشد نباید بتواند سایی از مشتری بگیرد. روایت صریحا میگه می شود از مشتری گرفت. پس این دلیل بر نفی تعلق زکات به ذمه است. حاج آقا اینو بحث میکنن که آیا این دلیل بر نفی زکات به ذمه هست یا نیست. این رو ملاحظه بفرمایید، انشاءالله شنبه در مقید صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علیه و سیدنا و نبی محمد و آل محمد.